أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت و معرفت اهل بیت علیهم السلام بفرماید، ثبات قدم در مسیر احیای امر اهل بیت به ما کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در جلسه گذشته که جلسه نهم از بحث مربوط به علائم ظهور و موضوع مهدویت بود، دو نکته اصلی بیان کردیم که اون دو نکته رو به طور اختصار جهت یادآوری مجدد تکرار میکنم تا مقدمه بشه برای ادامه بحث. یک نکته ای که در جلسه گذشته گفتیم که نکته بسیار مهمی است و در ابواب مختلف اعتقادی مؤثر است این بود، گفتیم خداوند تبارک و تعالی به اقتضاء ذات خودش کاری انجام نمی دهد. خداوند تبارک و تعالی هر کاری انجام می دهد بر اساس اقتضاء مخلوقات است. یعنی خداوند تبارک و تعالی نگاه به عالم خلق می کند، به عالم امکان می کند. عالم امکان، عالم مخلوقات، آیا مصلحتش چیست؟ مفسده اش چیست؟ برای مخلوقات چه چیزی حسن است؟ چه چیزی قبیح است؟ مخلوقات از خداوند درخواست چه مطلبی را دارند؟ درخواست دارد فردی از خداوند، اصرار دارد که من جهنمی بشوم، خداوند او را جهنمی می کند. اصرار دارد که من بهشتی بشوم، خداوند او را بهشتی می کند. اگر فردی طلب می کند از خداوند هدایت را، خداوند او را هدایت می کند. اگر طلب می کند شقاوت را، خداوند او را شقی می کند، گمراه می کند. به خاطر همین ان الله یهدی و یزل، خداوند هم هدایت می کند هم گمراه می کند. ولیکن خداوند تبارک و تعالی چه کسی را هدایت می کند؟ کسی را که خودش هدایت را بخواهد. چه کسی را گمراه می کند؟ کسی را گمراه می کند که خود اون فرد گمراهی را طلب کند. این یعنی خداوند به اقتضاء خودش انجام نمی دهد، به اقتضاء مخلوق انجام می دهد. فردی را خداوند لعنت می کند، فردی را رحمت می کند، عده ای را خداوند بر اونها صلواتش را نازل می کند، بر عده ای نقمت و عذاب و لعنتش را نازل می کند. به چه کسی خداوند لعنت نازل می کند؟ به کفرهم لعناهم، به این مضمون تعبیر آیه خورده متفاوت است. لعن کردیم ایشان را چون کافر شدند. فردی عمدن با اختیار، با اراده کامل متوجه خوب و بد رو می فهمه، کفر را اختیار می کند. استحب الکفر علی الایمان، کفر را بر ایمان ترجیح می دهد. خب این لعناهم، لعنتشون می کند. نقض پیمان می کند، با پیغمبر خدا پیمانی بسته، عهدی بسته، خودش عمدن عهد را می شکند، عمدن کتاب خدا را تحریف می کند، عمدن دین خدا را تغییر می دهد. متوجه هست؟ یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها، نعمت خدا را معرفت دارد و انکار می کند. این فرد یعنی خودش دارد طلب می کند، اقتضاء دارد، داره خودش میگه من این رو می خوام. چی رو می خوای؟ من لعنت خدا رو می خوام، من عذاب رو می خوام، من جهنم رو می خوام، من تاریکی رو می خوام، بدی رو می خوام. خداوندم او را گمراه می کند، او را شقی می کند، او را جهنمی می کند. اون طرفش هم همینه، فردی ایمان را انتخاب می کند، به پیغمبر اکرم ایمان می آورد، به دین خدا، به کتاب خدا ایمان می آورد، خداوند تبارک و تعالی هم به او صلوات می فرستد. هو الذی یصلی علیکم، خدا بر شما صلوات می فرستد. چرا صلوات می فرستی بر ما خدایا؟ چون شما ایمان را انتخاب کردید. اگر ما ایمان را انتخاب نکنیم بر ما صلوات می فرستی؟ نه. اگر ما کفر را انتخاب نکنیم ما را لعنت میکنی؟ نه. اگر نه کفر را انتخاب کنیم نه ایمان را انتخاب کنیم بر ما صلوات میفرستی یا رحمت میفرستی؟ هیچ کدام. شرایطی را مهیا میکنم تا در اون شرایط به بلوغ برسی، به معرفت برسی، حق و باطل را بفهمی، اختیار هم داشته باشی. در اون شرایط اگر خوبی را انتخاب کردی تو را رحمت میکنم، بدی را انتخاب کردی تو را لعنت میکنم. به خاطر همین افرادی که در این دنیا با حالت جنون از دنیا میرن یا مستضعف هستن و از دنیا میرن، مستضعف فکری یا هرچی، یا اینکه بچه‌ن سقط شده بچه یا سنش به 2 سال 3 سال از دنیا رفت، این مؤمن یا کافره؟ مؤمن زاده هست یا کافر زاده هست؟ ولی خودش مؤمن یا کافره؟ هیچ کدام. هنوز انتخاب نکرده. اون فردی که مثلا مادرزاد عقب افتاده ذهنی، خداوند نعمت عقل و شعور بهش نداده به دلایلی، خب این فرد 40 سال 50 سال هم زندگی میکنه در خانواده مؤمن یا در خانواده کافر، فرقی نمیکنه. بالاخره خود این فردی که عقل ندارد، شعور ندارد، تکلیف ندارد، قوه درک ندارد، این فرد خودش کافر یا مؤمنه؟ هیچ کدام. هیچ کدومش نیست. پس اینها رو خداوند چه کار میکنه؟ اینها رو فرموده در روز قیامت برای اینها، نه در برزخ، در قیامت برای اینها در سرزمینی به نام اعراف، اعراف، به اینها معرفت داده میشود، عقل داده میشود، حجتی را خداوند به سوی ایشان میفرستد، حق و باطل را اون حجت برای اونها آشکار میکند. این دسته، 3 دسته که گفتم، مستضعفین و بلهه ها و بچه ها، این 3 دسته میان در اعراف، پیغمبری خدا میفرستد، حجتی میفرستد، تکلیف را بر اینها معرفی میکند، به اینها عقل و شعور داده میشود، انتخاب میکنند. حالا باز اگر انتخاب کردن خوبی را، خداوند ایشان را هدایت میکند، به بهش میبرد. اگر انتخاب بکنن جهنم را، بدی را، برابری با اون پیغمبر را، خداوند اینها را جهنمی میکنن. روایاتش در اواخر کتاب توحید صدوق هست این موضوع. خب این یعنی چی؟ این که گفتیم، این یعنی هم توضیح همون مطلبی بود که جلسه گذشته گفتیم، جلسه قبلم گمانم توضیح مفصلی دادیم، ولی خب چون موضوع مهمیه و ما هم عجله نداریم، خوب این توضیحات هی در وجود انسان ثبت بشود. اینها قواعدی است اعتقادی که اگر کسی این قواعد را تعلیم بگیرد، خوب انسان اگر متوجه بشه میتواند بسیاری از شبهات و انحرافاتی که امروزه بر دین و بر روایات و بر قرآن و بر پیغمبر و بر مکتب تشیع وارد میشود را پاسخ بدهد. اگر این قواعد اعتقادی را انسان یاد بگیره، یک موضوعش همینه که خداوند به اقتضاء خودش کاری نمی کند، خداوند به تو نگاه می کنه. اگر شما دیدی یک فردی، یک بچه‌ای مریض شد، یک بچه‌ای نمی دونم سوخت، آتش گرفت، خفه شد، دلت سوخت که این بچه چرا اینطور شد، گناهی نکرده. خب پس کی گناه کرده؟ خدا گناه کرده؟ خدا ظلم کرده؟ نه، خدا ظلم نمی کنه. چرا؟ چون خداوند اون جلسه گذشته گفتیم احد است، صمد است، فرد است، کامل است. خداوند درش انفعال نیست، امکان نیست، صلوح نیست، اقتضا نیست. ظلم مال نقصه، مال کمبوده، مال محدودیته. خداوند نه محدوده که بخواد عجله ای داشته باشه، بخواد ترسی داشته باشه، بخواد جهلی داشته باشه، نه اینکه خداوند تبارک و تعالی امکان و صلوح درش هست. صلوح یعنی صلاحیت، یعنی امکان. امکان درش که بخواد عجله کنه، عجله کنه فردی رو عذاب کنه، دوست داشته باشه، لذت ببره بی جهت کسی رو عذاب بکنه. خدا اینطور نیست. چون اینطور نیست خدا ظلم نمی کند. پس این بچه چرا اینطور اذیت شد، آتش گرفت، سوخت مثلا تو زلزله، با گرسنگی، با تشنگی، یا در فلان جا، در فلان صحراهای آفریقا مثلا مبتلا به بیماری های سوء هاضمه های سخت و بیماری های خاص شده. این بچه چه گناهی کرده؟ این بچه مربوط به خودشه. بالاخره مربوط به خودشه. خداوند به کسی ظلم نمی کند. این موضوع اگه خوب فهمیده بشه، این فهمش در گروه همین نکاته. خداوند محدود نیست، خداوند منفعل نیست، خداوند امکان درش نیست، خداوند به اقتضاء خودش کاری نمی کند. این قاعده انسان اگه تعلیم بگیره، هر قاعده ای از قواعد توحیدی اگر مردم حوصله کنن، عموم مؤمنین یه قاعده توحیدی یاد بگیرن، با این قاعده پاسخ میبینید صدها سوال داده می شود. اگر فردی یه قاعده توحیدی، دو تا قاعده توحیدی، سه تا قاعده ولایی اعتقادی تعلیم بگیره، خوب بفهمه اطرافش رو، بسیاری از سوالات و انحرافات و شبهات اصلا از ابتدا در وجود انسان رسوخ نمی کند و بلکه می تواند پاسخ بدهد، دفاع بکند. پس اگر یک مطلب اعتقادی برخورد کردید در مسائل توحیدی، در قرآن کریم، در روایات، در کلمات علما، اینها نگید سخته، نگید خشکه، نگید برای ما تحملش، فهمش سخته. نه، یه خورده انسان صبر بکنه، یاد بگیره، سالهای سال خودش و نسلش بهره میبرن، اطرافیانش، دوستانش، همکارهاش. انسان میتونه با این قاعده توحیدی که تعلیم گرفت پاسخ بسیاری از سوالها رو بده و خط و مش صحیح پیدا بکنه. خب این یک نکته بود گفتیم که خداوند تبارک و تعالی به اقتضاء ذات خودش فعلی انجام نمیدهد. اگر بخوایم یک مثال دیگه برای این موضوع بزنیم که خیلی هم مورد ابتلا هست و برای ما پیش میاد، همین بحث تقدیرات شب قدره، یا به طور کلی بحث دعاهاست. خداوند در شب قدر برای من مقدر کرد که من مثلا کربلا مشرف بشم، مقدر کرد که فلان مال من دزدیده بشه، ضرر مالی بکنم، هزار جور تقدیرات، موت عارض بشود، بیماری عارض بشود، سلامتی بیاید، رفاه بیاید، آبرو بیاید، رشد علمی، معنوی، دنیوی، نمیدونم، هزار جور تقدیرات. خب خداوند تقدیر کرد. چرا تقدیر کرد؟ آیا به اقتضاء ذات خودش تقدیر کرد یا به اقتضاء من و اطراف من و عالم مخلوقات؟ اصلا خداوند به اقتضاء ذات خودش، نه برای بنده، برای هیچ مخلوقی، خداوند از جانب خودش یک طرفه چیزی را تقدیر نمی کند. این میشه جبر. اگر یک طرفه باشه میشود جبر، و جبر محال است، نه اینکه امکان دارد و خدا انجام نمیدهد. اصلا جبر محاله. از خداوند فعل جبری صادر نمی شود. میگن آقایون، میگن استحاله وقوعی داره. حالا این درسته غلط کاری نه، بالاخره محال از خدا چنین فعلی صادر بشه که خداوند یک طرفه مخلوقی را مجبور کند که تو خوب باش، مجبور کند تو بد باش، یک طرفه بدون این که اون مخلوق را در نظر بگیرد او را بیمار کند، او را پولدار کند، او را سلامت کند. نه، به اقتضاء خود این مخلوق خدا نگاه میکنه. بیمار شدی؟ باید دعا بکنی، باید پرهیز بکنی، باید دارو بخوری، باید اقتضاعات را انجام بدی تا خداوند اسم شافی خودش را در تو نمایان و جلوگر بکند تا تو شفا پیدا کنی، اسم سلام خودش را در تو متجلی بکند تا تو سلامت بشی. اگه مریض بودی باید تو اقتضا، تو خودت اقتضایی ایجاد کردی که بیمار شدی. سراغ فلان غذا نباید میرفتی، رفتی فلان کار، فلان فکر نباید انجام میدادی، انجام دادی، این باعث شد که تو این مشکل برای تو پیش آمد. بعضی قواعد هم هست پیچیده هست. این اقتضاعاتی که داریم میگیم در خلق هست، همه این اقتضاعات اقتضاعاتی که ما میفهمیم نیست. توجه بکنید، یک نکته لطیف دقیق مهم روایی خالص توحیدی که اخلاقی هم هست، گوش بدید، این خیلی مطلب مهمی است. اقتضاعات یعنی اون اسباب، اون عللی که در ما هست که باعث می شود امری برای ما تقدیر بشود، همشون چیزهایی که ما می فهمیم نیست. مثلا از نظر ما، در فکر ما، شما اگه زیاد پول خرج بکنی فقیر میشی، ولی در منطق وحی فقط فقیر شدن مربوط به این موضوع نیست. مثلا فرمودن کسی زکات نده فقیر میشه، با اینکه شما زکات ندی به حسب ظاهر چی آقا؟ پول بیشتر میماند. حتی در روایات داریم اگر شما میخوایی زکات بدهی، سر سال داره دیگه، زکات سال داره، زمان داره، تلایی داری مثلا 10 روز دیگه میرسه به سالی که باید زکات بدی و حدش به حد زکات رسیده، در روایات داریم اگر این رو تبدیل بکنی به تلای زینتی، چون تلای زینتی برای زن که تبدیل بشه دیگه زکات نداره، اگر اینو تبدیل بکنی به طلای زینتی بدی زنت استفاده کنه، بعد دیگه طلایی که داری نمیخواد زکات بدی دیگه، اون مثلا مقداری که هست کم نمیشه از مالت، زکات نمیدی. امام صادق علیه السلام فرمود، فرض بفرمایید به پول روز میگم، میخواست 200 میلیون زکات بدی، طلا به مبلغ میشه 200 میلیون تومان، شما تبدیل میکنی این 200 میلیون تومان رو یا 100 میلیون تومانش رو 20 میلیون تومان میکنی طلای زینتی میدی زنت، دیگه از حد نصاب طلا میای پایینتر، زکات نمیخواد بدی، درسته؟ امام فرمود اگه این کار رو نکنی زکات بدی، این بیشتر تو را پولدار میکند تا اینکه تبدیل کنی به زینتی بدی همسرت استفاده کنه. یعنی با اینکه امام فرمود لا بأس، اشکال نداره، سوال کرد گفت من میتونم فرار کنم از زکات اینطور؟ فرمود میتونی، اشکال نداره. برای خمس مثلا اونم شبیه همینه، حالا اونجا روایت خاص من ندیدم توی این موضوع، ولی زکات هم مثل خمس احتمالا تو یک فازه اینا، خمس مثلا من میتونم الان خمس بدم، برای اینکه خمس ندم میتونم این پولمو هدیه بدم به همسرم، این مبلغو هدیه بدم. خب هدیه بدم دیگه خمس نداره، از ملک من میره بیرون دیگه، یا برای بچه‌م برم مثال میزنم یه لباسی که حالا خیلی هم استفادهش نمیشه بپوشه، یک بار بپوشه تمام دیگه، میگه آقا استفاده کرد دیگه خمس نداره. مثلا امام صادق فرمود نگاهت اینه، تو میخوای پولت حفظ بشه دیگه، قدرت مالت، سرمایت حفظ بشه، فرمود تو اگر نه این کار رو بکنی، اتفاقا خمس بدی، زکات بدی، این بیشتر تو رو پولدار میکنه، این بهتره، ثروت تو رو هم بیشتر میکنه، دنیای تو، آخرت تو، هر دو به نفعته. اسبابی که، اقتضاعاتی که در ما هست، من چرا تو فلان کشور به دنیا آمدم، چرا در مثلا فلان استعداد رو دارم، چرا استعداد من کمه، مثلا این اسبابش فقط اسباب ظاهری است که بگی مثلا پدر و مادر چون موقع انعقاد نطفه یا قبل انعقاد نطفه ژنتیکشون اینطور بود اونطور بود، این غذا رو خوردن اون غذا رو خوردن، این باعث شد استعداد تو کم بشه یا زیاد بشه، اینا بعضی از اسباب هست. در منطق آیات و روایات فراوان اقتضاعات و اسباب غیبی هم هست، ما نباید غافل بشیم از اونها. لذا شما میبینید در باب مثلا درمان بیماری ها یک فصل مشبع و پروپیمانی پر از روایات برای حل بیماری ها اذکار داریم، ما ذکر داریم، دعا داریم، این دعا را بخوان بیماری شفا پیدا میکنه، این ذکر را بگو بیماری شفا پیدا میکنه. با اینکه در نگاه ما، در میزان علم و عقل و معرفتی که ما داریم، ما نمیتونیم بفهمیم تأثیر این الفاظ و این اذکار و این دعا در رفع مثلا سرطان چیه، تشنج چیه، چون اسباب غیبی هم در کار هست. حالا بالاخره تقدیرات هم اینطور شکل میگیره، اگر در شب قدر برای ما تقدیر میکنن که این اتفاق در این سال برای شما بیفته یا اون اتفاق نیفتد، خداوند یک طرفه تقدیر نمیکند، نگاه میکند به تو، حالاتت، همه حالاتت، همه شرایطت، اطرافیانت، گذشته زندگیت، اهدافت، انگیزهات، به اینها نگاه میکند، در مجموع بر اساس تو برای تو تقدیر میکند. اونجا هم همینه، اون باب هم، دعاها هم همینه. دعا میکنم مستجاب میشود، دعا میکنم مستجاب نمیشود. چرا؟ اون هم از باب همین که قاعده ای که گفتیم که خداوند تبارک و تعالی به اقتضاء ذات خودش فعلی انجام نمیدهد، بلکه به اقتضاعات خلق و مصالح و مفاسد خلق کار میکند. پس حالا رابطش با بحث ما چیه؟ همین نکته اولی که جلسه گذشته گفتیم، رابطش این استش که پس اصل غیبت و ظهور و امتداد آن، یعنی میزان غیبت طول بکشه یا کم باشه، تعجیل در فرج، تأخیر در فرج، اینها همه برگشت میکند به مصالح و مفاسد خود خلق، به اقتضاعات خود خلق. میخواهند یا نمیخواهند؟ چقدر میخواهند؟ اگر میخواهند طبق این خواسته عمل میکنند یا نمیکنند؟ اگر واقعا دنبال امام زمان علیه السلام هستند، برای چی دنبال امام زمان هستند؟ بعضی ممکنه دنبال امام زمان باشن، حقیقتش رو خداوند که میدونه که حقیقت دنبال آسایشه، دنبال رفاه، دنبال پوله، دنبال حوصله مشکلات نداره، خسته شده، کلافه شده، میگه خدا امام زمانو برسونه. اینم بد نیست، اینم خوبه. ولی خب این خواسته طبیعتاً در مقام عمل این فرد نمیتونه در راستای اهداف امام زمان حرکت کنه. اما کسی که میگه من امام زمان را میخواهم، حضرت تشریف بیارن، برای اقامه عدل، برای اقامه توحید، منتظر اون امام هستی؟ بله. خب میشه من منتظر کسی باشم که پرچم توحید را میخواهد در عالم و پرچم عدل را در عالم سایه گستر بکند، اما خودم ظالمم، حق بقیه رو میخورم، خودم از مفسدین عالمم؟ میشه بگم من منتظر هستم، من عطش دارم، وله دارم اون امامی بیاید که بساط ظلم ها را جمع کند، اما من خودم ظالمم؟ نمیشه دیگه، این کار جمع نمیشه با هم. من منتظر امامی هستم که میخواهد حقایق و معارف توحید و ولایت را بیاورد، اما خودم یک انسان سطحی نگر، ظاهری، قشری، خشک، کم معرفت، کم بصیرتم، دنبال بصیرتم نیستم، دنبال معرفتم نیستم، دنبال عمقم نیستم، دنبال باطن دین هم نیستم، دنبال تعویل قرآن هم نیستم، به همین داشته های خودم هم کاملا قانعم، خوشحالم هستم، به همین مقدار علمی که دارم خیلی هم خوشحالم، در این حال منتظر امام زمانی هستم که در روایات دارد امام عصر کسی است، در روایات، در غیبت نعمانی است، می آورد آن امری را که صعب مستصعب، لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی و مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. امام زمان علیه السلام قرار اون امر صعب مستصعب، بسیار سخت است تحملش، بسیار سخت است عمل به او، بسیار سخت است فهمش، قرار اونو بیاره. خب من منتظر این آقا هستم، اتفاقا هم دارم میگم زود هم بیاد، اللهم عجل، تعجیل کن خدایا، زود بیاد، همین فردا بیاد اون امر سخت رو بیاره، امر سختی که من همه زندگیم ازش در فرارم، همه زندگیم دارم باش میجنگم. خب این نمیشه که، این دعا نیست دیگه. این پس خداوند نگاه میکنه، میگه این آقا به زبان میگه بیا، ولی با همه مراتب وجودیش داره میگه نه یا و نه یا و نه یا، اصلا ما با تو کاری نداریم. خداوند نگاه میکنه به این آدم، میگه این آدم هنوز امام زمان را نمیخواهد، پس این دعای زبانی به تنهایی فایده نمی کند، دعا تأثیر نمی کند، خلق این فرد یک نفری اقتضا نمی کند ظهور امام زمان به تعجیل بیفته، لذا به تأخیر میفته. این عواملی که در روایات وارد شده است که اینها ظهور را عقب می اندازد، مثل اضاعه سر، اصلا کلن این قاعده ای، حالا سر فرصتی باید انشاءالله اگه خدا توفیق بده، بحث بسیار سختی هم هست برای بنده که سخت خیلی، ولی از روایات، لحن روایات بسیار معلوم میشین بحث مهمیه. تا زمانی که شیعه به این بلوغ نرسه که بفهم اضاعه سر نکنه، تقیه نکنه، به فراست و فتانت و کیاست نرسد، به بصیرت و عمق نگاه و آینده نگری و تدبیر نرسد، اگر بالعکس اینها عمل بکنه، یعنی تقیه رو ترک کنه، اگر شیعه اسرار را فاش بکنه، زبانش قفل نداشته باشه، کنترل زبان نداشته باشد که چه چیز را کجا بگوید کجا نگوید، چه مقدار از مطلبی را بگوید چه مقدار نگوید، با چه لحنی بگوید با چه لحنی نگوید، حتی اینا اگر به این مقدار از بلوغ و معرفت و اینها نرسه و اینا را عمل نکنه، بالعکسش عمل کنه، در روایات داره ظهور را عقب میاندازه این کار. چرا؟ چون این بالعکس امام زمانه، بالعکس غرض خدا از ظهور امام عصره. امام دقیقا اتفاقا میخوان بیان برای انسانهای زرنگ، حواس جمع، مراقب، دقیق، متوجه. امام علیه السلام چی هستن؟ مصلح هستن، اصلاح کننده هستن. من مفسدم، میگم خدای مصلح رو بفرست، یعنی مصلح رو بفرست بیاد من از بین ببر، عملا این میشه، جور نیست با هم. پس ما باید امام رو بشناسیم، خلاصه امرینه، امام رو بشناسیم، ظهور را بفهمیم، حکومت حضرت را بفهمیم، اهداف حضرت را بدانیم، چه بعد از ظهور چه در دوران غیبت کبرا، اهداف امام عصر، سیاست‌های حضرت چی است، طبق او حرکت کنیم، ما هم شبیه او بشیم، به اون سمت حرکت کنیم. این میشه دعا برای تعجیل فرج. بالعکسش حرکت کنیم عقب میفته. وقت تعیین کردن برای ظهور که در روایات دارد ابلا الا ان یخالف توقیت الموقتین، وقت تعیین کردن برای ظهور، چرا ظهور عقب میندازه؟ وقت تعیین کنی عقب میندازه. چرا؟ چون وقت تعیین کردن یعنی ادعاء علم کردن، وقت تعیین کردن یعنی شریک خدا خود را قرار دادن. من میفهمم که الان عالم مصلحت دارد که امام بیاید، وقت دارم تعیین میکنم. ادعای بسیار بسیار بزرگ. مدعی هستی تو، اصلا امام عصر میخوان بیان که تو در مقابل امام عصر سکوت کنی، بگی نمیدانم، چیزی به تو تعلیم دادن بگیری، تو هنوز حضرت نیامده داری ادعا میکنی. ادعا میکنم که من میدونم امام کی میاد. خدا ابا در روایت داره ابا کرده، خدا شأن خدا، روش خدا بر اینه وقتی افراد، بزرگان جامعه علل خصوص همه هستا، هرچی میره بالاتر عمومی تر میشه، قوی تر میشه این مطلب، کسانی که تریبون دارن مثلا شخصیتی هستن، مثلا فرض کنید مرجع تقلیدی، مثلا این میاد یه حرفی میزنه تو جامعه پخش میشه، آقا امسال امام تشریف میارن، اصلا این حرف کاملا غضب خدا رو برمیانگیزه، همه نظام رو به هم میریزه. چرا؟ چون اصلا یک ادعای بسیار بزرگه. چون امام زمان علیه السلام کی تشریف میارن؟ وقتی من آماده باشم، وقتی شما آماده باشی، یا وقتی عالم به اون آمادگی برسه؟ کدوم؟ کل عالم باید به آمادگی برسه، نه من. من وقتی میگم امام امسال تشریف میارن، یعنی این که من فهمیدم تمام عالم الان به این آمادگی رسیده، داره میرسه، یعنی من یک احاطه‌ای به کل عالم دارم. خیلی ادعای بدیه، خیلی ادعای بزرگ، عقب میندازه ظهور، کار خراب میشه، نظام جامعه شیعی به هم میریزه. یا شما میگه آه امام عصر تشریف بیارن، خب امام عصر تشریف بیارن برای چی؟ برای اصلاح، برای عدل، برای توحید، برای اقامه مراسم بندگی به حقیقت معنای بندگی، برای اینا تشریف بیارن. خیلی خوب، امام رو هم دوست هم داریم، میخوایم بریم سمتش، حرکت کنیم، پای پیاده، چهار دست و پا، هر جور شده بریم به او خدمت کنیم. خب ولی برادران دینی رو ما چیکار میکنیم؟ هیچ کار براشون نمیکنیم، هیچ خدمت بهشون نمیکنیم، برامون مهم نیست اصلا چه کسی ضرر میکنه، چه کسی سود میکنه، چه کسی رشد میکنه، چه کسی سقوط میکنه، از اطرافیانمون، دوستانمون، اصلا مهم نیست جامعه ایمانی برای ما، بی تفاوتیم، مسئولیت پذیر نیستیم، دغدغه‌ای نداریم. وقتی شما این حالت رو داری، این حالت یعنی داره میگه امام نیاد، چون من دوستان امام رو که مرتبه پایین‌ترن و باشون مرتبط هستم و میتونم تا یه حدی حقوقشون رو بیان ادا بکنم، نمیکنم. بعد امام بیاد، امام که حقش هزار مرتبه بالاتر و سنگین تر است، میخوام حق او رو ادا بکنم، ادا نمی کنم، ادا نمی کنم، یعنی نیا، من ادا بکن نیستم، من انجام بده نیستم، من مسئولیت پذیر در قبال شما امام نیستم، یعنی نیا. لذا فرمودن که از اموری که ظهور را عقب میندازه همین تضییع حقوق اخوان دینی، تضییع حقوق اخوان دینی، ترک تقیه، وقت مشخص کردن، ترک تقوا. من میخواهم بخورم و بخوابم و خوش بگذرونم و رفاه طلب باشم و با محوریت مصالح شخصی دنیوی خودم حرکت کنم، اون وقت بگم امام بیاد من جانم رو فداش کنم، امام اگه بیاد من سر میدم براش. و هیچ شکل زندگی من اون شکل نیست. چطور ممکنه خداوند فقط به زبان من نگاه کنه که من میگم اللهم عجل ولیک الفرج؟ پس منتظرین ظهور اون کسانی که دعا میکنن و دعای اونها اثر دارد و واقعا اینا کسانی هستن که مهذبن، انسانهای بسیار زحمتکشن، اهل ریاضتن، اهل تلاشن، از خود گذشتن، اهل ایثارن، وابسته به دنیا نیستن، دلبسته به زینتهای دنیوی نیستن، اینا از خود و از مال و از آبرو و از همه چیزشون در راه دین حاضرن بگذرن. این میگوید خدایا بیا. تازه این میشه یک دعا، هنوز یک نفره، نه اینکه این دعا کرد دیگه خدا مستجاب میکنن، اما این فرد به اندازه خودش، در اندازه خودش دعاش مستجاب میشه و اثر داره در ظهور. همونطور که اون طرف اگه کار بدی کسی انجام بده و اثر داره که عقب بیفته، این طرف هم کسی دعای خوبی بکنه، گریه‌ای بکند، زجه‌ای بزنه، این طرف هم اثر داره. بعد در مجموع نظام عالم خداست که میداند کی وقتش شد که حضرت بیان. لذا اصلا قابل فهم نیست، قابل تشخیص نیست که امام کی تشریف میارن، چون باید کل عالم آماده بشه، کل عالم باید به یک توازنی برسد که کل عالم در مجموع بشود که من الان دیگه امام میخواهم. که اون چی که در کل روایات و آیات در مجموع گفته شده است این هستش که اهل حق ولو به لحاظ عدد تعدادشون کم بشود، اما بسیار مستحکم و خالص میشوند، ولی اهل باطل بسیار کثیر میشوند. عالم یه همچین حالتی پیدا میکنند. به خاطر همینه بعضی ها از این موضوع خب یه خورده بگیم ساده لوحی میکنن، تا میبینن مثلا فلانجا جنگ شد، فلانجا زلزله آمد، فلانجا گرانی شد، یا کشور خودش یا شهر خودش اوضاع خیلی به هم ریخته، میگه خب دیگه الان زهر الفساد فی البر و البحر رو الان پر شده، ملعت ظلمن و جورا، پر از ظلم و جور شده، پس دیگه الان نزدیک ظهوره. این یه چیز درستی داره تو حرفش که میگه نزدیکه، یعنی ظلم ها رو میبینه، یعنی یکی از علائم خیلی مهمش آمده، یکی از آثاری که اقتضا میکنه که حجت خدا بیاد وقتی که ظلم زیاد بشه. اما نه فقط ظلم تنها، یعنی پول، یعنی مثلا گرانی، نه فقط این هاست، نه فقط قتل، عمده مطلب اون ظلم اصلی که پر میکنه عالم رو، ظلم اعتقادیه، ظلم فکریه، انحرافهای سنگین سایه گستر میشه، بدعتها، دین بالعکس میشه. لذا امام یکی از صفات مهم امام زمان در روایات و زیارات متعدد آمده چیه؟ عین محیی معالم الدین، مثلا معالم دین رو احیا میکنه حضرت، تجدید میکنه. چرا؟ چون قبل از ظهور حضرت اینا همه چی شده؟ از بین رفته، اسمی دیگه ازش نیست، ذکری ازش نیست، دین حق یافت نمیشه نزد کسی. 4 نفری 10 نفری به قول ما 100 نفری اگه اهل حق هستن، اونا هم پراکندن تو عالم، یکی در این شهر، یکی در اون شهر، یکی در... انسان نباید تا میبینه که جنگ شد، کشتار شد، نمیدونم بیماری آمد، گرانی آمد، تا اینا شد بگه خب دیگه نزدیک ظهوره. نه، هنوز معلوم نیست. اون چیزهایی که مؤثر است در ظهور امام است خیلی امور متعددی است و پیچیده و مخفی از ماست. شأن ما نیست اصلا نظر بدیم در این زمینه. شأن ما فقط اینه که ما وظیفه خودمون رو انجام بدیم. همین تکلیفی که در عصر غیبت روی دوش ما گذاشتن، از امر به معروف و نهی از منکر با ضوابطی که داره، از انجام واجبات و ترک محرمات، از تربیت ها و سلوک های اخلاقی و تهذیب نفس هایی که ائمه دستور دادن به ما، همون مقدار رو انجام بدیم. و واقعا اون حال انتظار، حال خواستن امام، میل و اشتیاق به امام رو در خودمون و بقیه تقویت کنیم. اجازه ندیم دوستان امیرالمومنین، دوستان اهل بیت اسیر شیطان بشن، بلکه با دوستان اهل بیت با هم دیگه بشیم برادر بر علیه شیطان، بر علیه تاریکی. به تعبیر استاد عزیز و معظممون حفظه الله، ایشون می‌فرمودن که وقتی برادر مؤمنت رو دیدی گناه میکند معصیت او را از خودش نبین، از شیطان ببین. با این برادر معصیت کارت متحد شو، کمکش کن که شیطان رو زمین بزنید، نه که از خودش بدت بیاد دیگه. یه چقدر روایات هم داره این موضوع. یا اگر برادر مؤمنی را دیدی که کار خوبی می کند، صفت حمیده‌ای دارد، این صفت حمیده‌اش از خودش نبین، از امام ببین. خوشحال باش که اگر به خاطر این صفت حمیده‌ای که مال امام هست و امام از آینه وجود این برادر مؤمن آشکار کرده اون صفت خودش را، اگر من با این برادر مؤمن به خاطر این صفت حمیده اتحاد کنم، برادری کنم، الفت داشته باشم، رفاقت داشته باشم، با امام رفاقت کردم. فردی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، از اون احادیث نفیس، مضمونش زیاده ها، ولی گاهی لابلای ابواب فقهی که احادیثش که دیگه در ابواب اعتقادی نیست، اینا تو فقهه، ولی همون مضامین اعتقادی رو داره. فردی آمد خدمت حضرت رضا علیه السلام، گفت من صدقه واجبه دارم، زکات به گردنم اومده، این رو به کی بدم؟ حضرت فرمود به ما، الینا، الی من ادفع الزکات، به چه کسی زکات رو دفع کنم بدم؟ قال الینا، به ما. عرض کرد مگه الیست زکات محرمتون علیکم؟ زکات مگه بر شما حرام نیست؟ حضرت فرمود اذا دفعتها الی شیعتنا فقد دفعتها الینا. اگه زکات مگه میگم به ما بده، یعنی به شیعیانمون بده. اگه زکاتو به شیعه دادی، شیعه مستقیم، یعنی به ما دادی. ارتباط با شی، ارتباط با امامه. اگر دیدی یک صفت خوبی داره، به خاطر این صفت خوب او رو تشویق کردی، رفاقت کردی، دوستی کردی، تقویت کردی، حمد کردی، سپاس کردی، و این صفت رو تو از امام دیدی، در حقیقت داری برای امام این کار رو انجام میدی، تو این فرد رو نبین. گناهش هم همینه. گناه هم اگه دیدی میکنه، سعی کن او رو از دام شیطان نجات بدی، از باب اخوت، از باب برادری نجاتش بدی. بگذریم، کلام به درازاک انجامید. این نکته اولی بود که جلسه گذشته که دو هفته قبل بود بیان کردیم. نکته دوم هم که در لابلای همین نکات بیان شد، که در جلسه گذشته بیان شد، گفتیم امر ظهور بر اساس خواهش خلق انجام می شود. این نکته دوم که نتیجه نکته اول هست، وقتی خدا به اقتضای خودش انجام نمیده، پس به اقتضای خلق انجام میده. بله؟ اگر به اقتضای خلق انجام میدهد، این نتیجه این فکر، نتیجه این ثمره، این موضوع اعتقادی به این مهمی، این است که ما خودمون رو مسئول میبینیم. همونی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله علیه محمد، در اون حدیث خیلی مهم حضرت فرمود کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما موظفید، همه شما یک نحوه رهبری دارید، یک نحوه مسئولیتی دارید، همه شما یک نحوه زیردستی هایی دارید، پایین تری هایی دارید، همه شما هم مورد سوال واقع خواهید شد. حالا شما این مطلب رو حضرت مثال هایی زدن در پدر و مادر نسبت به فرزندان، مثلا سید نسبت به عبدش، مولا نسبت به عبدش، چند تا مثال زدن. شما بگید کلکم را و کلکم مسئول ان رعیته، نسبت به بحث ولایت، نسبت به بحث اخوان دینی، نسبت به بحث دین، نسبت به بحث معرفت، نسبت به ظهور امام زمان، همه مسئولن، همه وظیفه دارن. اینطور نیست که کسی خودشو بکشه کنار. شیعه ای که خودشو میکشه کنار، من هیچ، من کاری نیستم، من هیچ، به یک معنی کاری نیستیم، ولی در این حال این اون یه فضا، این فضا دیگه است. من اصلا هیچ کاری نمیکنم، نه زحمتی نه تلاش. خب چیکار میکنی حالا؟ هیچی، میخورم، میخوابم، خوش میگذرونم، هر کار دلم میخواد میکنم، اینا این کار. احسن، شما خیلی موفق هستی، الحمدلله. خب این پس به اللهم عجل ولیک الفرجت دیگه چیه؟ منتظر امام زمان هستم دیگه چیه؟ مثل که من بگم من منتظر جهادم، عاشق شهادتم، اما نه زره دارم، نه سپر دارم، نه شمشیر دارم، نه نیزه دارم، نه آموزش نظامی دیدم، هر وقتم احساس میکنم که میخواد جنگ بشه، میرم یه جایی که اصلا صدایی به من نرسه، من عاشق شهادتم، نمیشه دیگه. اگر کسی میخواد منتظر امام زمان باشد یا دعایی بکند برای فرج حضرت، زیارت نامایی که این همه هست، انسان بخونه و فلان و ادعیه و اینها، این باید بداند که خودش، همین کسی که داره دعا میکنه، خودش نسبت به ظهور امام زمان خودش هم مکلفه، موظفه، مؤثره. این نکته دوم بود که روح مسئولیت پذیری را در همه دوستان اهل بیت و شیعیان اهل بیت، هر کسی به تناسب شرایط و امکاناتی که داره، زنده میکنه. این در حقیقت به یک معنای دیگه که بزرگان فرمودن میشه همون دعای عملی، عملا دعا میکند که امام بیاید، هم زبانا هم عملا. عمل یعنی چه؟ تمام وجودش سراپا میشود اللهم عجل ولی کل فرج، یعنی چی؟ یعنی سراپای وجودش میشود من دولت امام زمان را میخواهم، اللهم انا نرغب الیک فی دولتن کریمه، ما خدای رغبت داریم به تو که در اون دولت باشیم. اگه عبادت میکنیم در اون دولت عبادت کنیم، اگه کاری انجام میدیم در اون دولت، ما رغبت داریم به برپا شدن اون دولت، اون حکومت رغبت داریم، میخوام. این رغبت رو اگه میخوای بگی میخوام، باید سراپا بشی چی؟ رغبت دیگه. این هم یک بخش از بخش مربوط به بحث طولانی شدن ظهور یا کوتاه شدن مدت غیبت امام زاد، طولانی شدن مدت غیبت یا کوتاه شدن مدت غیبت. انشاءالله باز بقیه بحث اگر توفیقی بود جلسه آینده تقدیم خواهد شد. خداوند تبارک و تعالی نور معرفت و محبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را در دل ما روشن و روشنتر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آه.